بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و رحیم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. الهی به امیدتون عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر همه شما بینندگان گرامی، فرهیختگان ارجمند. این مطلب رو قلباً عرض می‌کنم. خیلی خوشحالم از اینکه توفیق دارم در محضر دیدگان زیبای شما قرار گرفتم. دوشنبه شب دیگه ای شد و از شبکه جهانی ولایت توفیق داریم برنامه نگاهی دوباره به قرآن و به دیدگان شما اظهار بکنیم. اینجا در استودیو کنار بنده حقیر وجود نازنین استاد مسلم خودم و جور نازن استاد ملکی هستن. اجازه بدی سلام احوالپرسی داشته باشیم و بعد انشاءالله طرح موضوع کنیم و گفتگو رو با استاد آغاز کنیم. حضرت استاد سلام و ادب و احترام دارم. تشکر از اینکه قبول زحمت کردید در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر هستالی و بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. در تلیعه هر برنامه این مطلب رو متذکر میشم به بینندگان محترم، ببخشید که تکراری هست، اما فکر میکنم تکرار به جایی هست. اینکه راه‌های ارتباطی که دوستانم، همکارانم در اتاق فرمان انشاءالله زیر نویس میکنم به این دلیل هست که شما خیلی راحت میتونید با برنامه در ارتباط باشید. هر آنچه که به ذهن شریفتون میرسه امر بفرمایید، سوال بفرمایید، پیام بفرمایید، به دست بنده حقیر میرسه. یا یک گام بالاتر، ما خیلی خوشحال میشیم از اینکه صدای گرم شما رو بشنویم، یعنی اینکه تلفن هاتون رو بردارید و با برنامه خودتون تماس بگیرید. دوستان بزرگوار ان شاء الله راه‌های ارتباطی رو زیرنویس بفرمایید که اگر بینندگان بزرگوار خواستن با برنامه خودشون تماس بگیرن مانعی نباشه. استاد بزرگوار، نگاهی دوباره به قرآن، دوشنبه ها بینندگان بزرگوار و فرهیخته ای که هر هفته ان شاء الله پیگیری میکنن، من زیاد مابین فرمایشات شما صحبت نمی کنم. احساس می کنم که حق مطلبم این گونه بهتر ادا می شود که آنچه شما دور می افشانید بنده حقیر خراب نکنم موارد زیبای شما رو. استاد، تکنیک های که قرآن، که همون قرآن نسخه شفابخش، قرآنی که معجزه‌گر هست برای زندگی ما، دو تا سوره رو بهش پرداختیم. امروز بفرمایید چه سوره ای رو بنا داریم بهش اشاره کنیم و از چه زاویه‌ای می خوایم بهش نگاه کنیم.
خیلی متشکر. تتمه داره دو سوره که امروز اون تکمله و تتمه رو عرض میکنم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من دوباره مقدمتاً این نکته رو عرض کنم که دنیا
خواهش میکنم، تمنا میکنم، همچنان اینکه شما این کار انجام، من بیندگان محترم عرض میکنم، گاهی به ذهن شریفتون میرسه این سوال رو جا داره در حین این سوره که استاد دارن مطرح میکنن، ما باید بپرسیم. این فرصت مغتنمیه. فکر میکنم اگه بذارید برای وقتهای دیگه این فرصت به دست نیاد. همین الان که به ذهنتون میرسه لابلای این سوره من این شبهه به ذهنم رسیده، خیلی وقتم هست باهاش دارم دست و پنجه نرم میکنم، تمنای بنده حقیر، یعنی بنده حقیر هم کمک کنید بفرمایید و اون شبهه که به ذهنتون هست مطرح کنید. متشکرم.
عرض میکنم ببینید، دنیا دنیای دو گفتمانه.
بله.
ببینید گفتمان سازی مثل بمب اتم عمل میکنه.
بله.
یعنی وقتی شما یک گفتمان رو میسازی، میپاشی، تبلیغ میکنی و فضا رو پر از این مسئلهی که تحت عنوان گفتمان سازیست بیان میکنی، این مثل یک سیل حرکت میکنه و اثرات خودش رو میگذاره.
بله.
حالا این گفتمان یا گفتمان رحمان است، گفتمان قرآن است، یا گفتمان گفتمان شیطان است. یعنی ما باید احساس بکنیم که دو جبهه وجود داره.
بله.
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا.
بله.
این دیگه کلام خداست دیگه.
بله.
اگه کسی این حس دشمنی رو نداشته باشه نسبت به دشمنش، دشمن شناس نباشه.
بله.
بلکه یه حس این که نه آقا اینقدر حالا اوضاع رو خطرناک جلوه میدن و توهم توطئه درست میکنن. توطئه کجا بود؟
اینقدرم که میگید بعد
همش توهمه. خب در 20 سال پیش مطرح شد توهم توطئه. توطئه وجود نداره. یک توهمه. قرآن میفهمد که نه، این توهم نیست. توطئه وجود داره، واقعیت داره، بخواهی یا نخواهی، بدانی یا ندانی. قرآن گفتمان جبهه حق رو داره میسازه. به خاطر همین هم دستور میده که فقر او ما تیسر من القرآن، تا میتوانید قرآن بخوانید. یعنی تا می توانید گفتمان قرآن را بسازید، گفتمان سازی کنید. یا گفتمان سازی که قرآن انجام داده است و این رو نشر بدید، بخوانید، بدانید، سوار بر موج گفتمان سازی قرآن بشوید. بعد قرآن وقتی خودش رو معرفی میکنه چند ویژگی رو ذکر میکنه که هر کس به این ویژگی ها نسبت به قرآن ایمان داشته باشه خب دل بهش میبنده. یک مرجعیت، مرجع متقن محکم قرآنه. چون این آیه که خوندم رو زحمت کشیدن، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. چیکار میکنه؟ انما یدعو حزبه، حزبش رو دعوت میکنه، لیکونو من اصحاب السعیر. آقا حزب شیطان گفتمانش گناه هست، گفتمانش لعدگی است، گفتمانش لهو و لعب است، گفتمانش خروج از انسانیت است، گفتمانش ورود به حیوانیت است.
بله.
اما قرآن گفتمانش تعالی است، ترقی است، رشد کمالات انسانی، کلاس ادب، آداب، صفاس، آرامش، آرامش علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این که قرآن فهمد که فقر اما تیسر من القرآن، تا می توانید قرآن بخوانید، یعنی گفتمان قرآن را ترویج کنید، تبیین کنید، بیان کنید. هم خودتون بهره ببرید، هم بچه هاتون بهره ببرن، هم جامعه بهره ببره. وقتی امر دائر بشه بین این که انسان شیطان را انتخاب کنه یا خدا را انتخاب کنه، خب هر عقلی، هر عرفی، هر شرعی قطعا حکم میکنه که به خدای سبحان گوش جان فرا بدهید. اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وقتی که قرآن میخوانی شیطان را درک ترد میکنی. میگه وقتی که قرآن خواستی بخونی از شر شیطان به خدا پناه ببر، پناه ببر به خدا، در پناهگاه قرار بگیر، چون امواج شیطان بهت نرسه. و وقتی تو قرآن میخوانی نباید وسوسه های شیطان و حرکات شیطان و فکرات شیطان در شما اثر بذاره. فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. ما الان در نگاه دوباره دنبال این هستیم که در زیر سایه گفتمان قرآنی قرار بگیریم.
بله.
به گفتمان قرآنی ما را به سمت تعالی و ترقی رشد بدهد. من تأکیدم اینه آقای، اگر ما قرآن را قبول داریم، قرآن را باور داریم، اگر قرآن را کتاب خدا میدانیم که میدانیم، کلمات قرآن را کلمات خدا میدانیم که میدانیم و میدانیم خدای حکیم کارش بر اساس حکمت و اتقانه و میدانیم خود خدای سبحان در قرآن فرموده ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هدایتش اقوم است، قویم است، محکم است، مولا دردش نمیره و میدانیم غیر از خدا کسی دیگری نمیتونه انسان رو تربیت بکنه، اینا رو همه میدونیم. منتها فرهنگ گفتمان سازی قرآن را نداریم. فرهنگ این که در روز حداقل 50 آیه قرآن بخوانید که امام صادق علیه السلام فرمود که شما عهدنامه‌ای که بین شما و خدای شما وجود داره حداقل 50 آیه از این عهدنامه رو بخوانید
هر روز
آفرین 50 آیه. خود قرآن که فرمود تا می توانید قرآن بخوانید. برای چی بخونن؟ برای اینکه گفتمانی که خدای سبحان برای هدایت انسان انجام داده اینها رو مطرح کنید. وقتی که گفت که نکنه به خاطر ترس از گرسنگی بچه‌ها رو سقط کنید، این گفتمانه. شیطان میگوید سقط کن، بنداز بچه رو. چرا؟ چون خب بچه که زیاد شد روزی نداره، بچه گرسنه میمونه. لا تقتل اولادکم خشیت املاق، به خاطر ترس از گرسنگی بچه هات رو. این گفتمان خداست، این گفتمان رحمان است. اما گفتمان شیطان این است که اصلا بچه میخوای چیکار کنی؟ راحت زندگی کن. اصلا ازدواج میخوای چیکار کنی؟ همش دردسر، برو کار کن، بعد خونه اجاره کنی، بعد چه بکنی؟
متعهد بشوی. بله.
بعد تعهد بدی. نه، ببین گفتمان ها کاملا در مقابل همه، یعنی گفتمان حق کاملا در مقابل گفتمان
باطل.
قرآن این چهار ویژگی داره که مرجعه، ملجعه، پناهگاهه. یک، دو، جامعیت داره، یعنی فقط به مسئله عبادی نیم پردازه، بلکه همه ابعاد انسانی را میخواهد تربیت کند. جامعه نسبت به پدر و مادر، نسبت به تربیت فرزند، نسبت به تغذیه، نسبت به ارتباط با مردم، ارتباط با خدا، ارتباط با طبیعت، درباره همه اینها سخن داره. مبینانی هم به مفسران حقیقی هم در کنارش قرار گرفته که در رأسش پیامبر عظیم الشأن و بعد هم اهمیت ها علیهم صلوات الله. اینها مبینان و مفسرانه، اون کلام خداست. مبینان واقعی قرآن و مفسران واقعی قرآن کلام خودشون رو بیان نمی کنن.
بله.
به عنوان یک دانشمند، به عنوان یک نظریه پرداز، بلکه آنچه میگوین از علم لدنی میگوین، از علم الهی میگوین. و انزلنا الیک الذکر، ما قرآن رو به تو فرستادیم بیا مل تو بیان للناس، تا شما تبیین کنی. تبیین کنی یعنی از کجا تبیین کنی؟ یعنی از اون علمی که بهت دادیم، علم لدنی که بهت دادیم، از اونجا تبیین کنی. من این مقدمه رو عرض میکنم تا اینکه امید است که یک روزی جامعه اسلامی گفتمان قرآن را در زندگیش، در محل کارش، در تربیت فرزندش، در تربیت شاگردانش، در تربیت انسانها، در ارتباط با همکارانش، در همه اینها گفتمان قرآن را حاکم کند
انشاءالله.
اجازه داره که وقتی که ظلمت ها، شبهات، تاریکی ها زیاد شد، پناه به قرآن ببرید. پناه به قرآن ببرید نه یعنی که قرآن رو بذارید تو جیبتون یا مثلا قرآن جور در آغوش قرار بدید که به قرآن پناه برده باشید. به قرآن پناه ببرید یعنی بر طبق گفتمان قرآن، فرهنگ قرآن، ایدئولوژی قرآن، جهانبینی قرآن زندگیتون رو تنظیم بکنید.
استاد حتی کسب و کار، حتی اقتصاد،
حتی کسب و کار، همه اینا. یعنی شما نداری چیزی که بشر باش مواجه باشه اما قرآن درباره اون سخن نگفته باشه. نفرمایید خب انسان ساختمان میخواد بسازد. بله ساختمان میخواد بسازد، این رو خدای سبحان با عقل، چون ان لله علی الناس حجتین، خداوند دو تا حجت به انسان داده، یکی عقل یکی وحیه. خب با عقلش میتواند آپولو بسازد، میتواند ماه برود، میتواند مریخ برود، اینا رو میتونه. اما با وحی میتواند معراج برود، اون دیگه با آپولو و با موشکای قاره پیما نمیتونه بره. اینا رو عقل میفهمه، این یکی دیگه عقل نمیفهمه، اینو دیگه وحی میفهمه. من خودم یه تحقیق اجمالی، تحقیق یعنی احصاء استقراء ناقص انجام دادم. کسانی که با قرآن مأنوسن، کسانی که زندگیشون زندگی قرآنیه، نه فقط قرائت قرآن، قرآن میخوانن، تا حدودی میدانن و تا حدودی به بعضی از بندهای قرآن عمل میکنن. سید جمال الدین اسدآبادی در مصر یک هیئتی تشکیل داد، 40 نفر بیشتر نبوده.
بله.
در اون جلسه بازگشت به قرآن بود موضوع جلسه شون. در اولین جلسه که همه جمع شدن، سید جمال الدین اسدآبادی سخنرانی کرد. در این سخنرانی در تاریخ داره که حالا تاریخ سید جمال هم خیلی طولانی نیست، نزدیک شاید مثلا 100 سال پیشه، یک سوم جمعیت از گریه و شدت گریه بیهوش شدن. داری که رفتن پزشک آوردن، از جمله خود سید جمال. و ایشون با سوز تمام گفت ما باید به قرآن عمل کنیم. قرآن برای قبرستان ها نازل نشده، قرآن برای مجالس ختم نازل نشده، قرآن برای نوشتن در کتیبه ها نازل نشده، قرآن برای نوشتن در گنداق بچه ها، اینا داره همه بچه ها، نازل نشده. قرآن برای چیه؟ زورخانه ها نازل نشده، زورخانه های ورزش های
بله.
اون قرآن برای تعالی و حرکت انسان به سوی کمال نازل شده. خب اینا رو مطرح میکنه، همه متأثر میشن که عجب چقدر نسبت به قرآن کوتاهی کردن، چقدر قرآن رو محجور قرار دادن، پشت سر انداختن، گریه میکنن، گریه میکنن، بیحال بیهوش میشن. وقتی که پزشک میارن و اینا رو بیهوش میارن، سید جمال میگه خب حالا به چند دستور از دستورات قرآن عمل کنیم. با هم متعهد میشن که به چند دستور از دستورات قرآن عمل کنیم. یک، اجناس خارجی که دشمن مملکتشون هست نخرن. چون وقتی که ما میخری این کشور رو ضعیف میکنی و سود رو به جیب دشمن این مملکت.
بله.
قرآن میگه که تعاون بر اسم ولا تعاون علی الاسم و العدوان، تعاون و همکاری بر اساس گناه و گناه و عدوان و تجاوز انجام نده. خیلی خوب. نکته دیگه این که این حس اخوت و برادری رو در خودمون تشدید کنیم. انما المؤمنون اخوه. برادر وقتی مریض شد باید به عیادت برادر بره، برادر وقتی که بی پول شد به کمکش میره، برادر وقتی که از محل زیارتی آمد به استقبالش میره، به پیشوازش میره. اینا میگه تقریبا 4 ماده از مواد قرآن داره بود از این اجتماعیات. 1 ماه طول نکشید خبر به بریتانیا رسید که سید جمال الدین اسدآبادی در مصر داره انقلاب میکنه. ایشون اصلا کار سیاسی انجام نداده، ظاهر رزقی.
بله.
داره میگه بچه‌ها با قرآن عمل کنیم، همدیگه رو دوست بداریم، تو گرفتاری‌ها دست همدیگر رو
بگیریم،
تو مریضی‌ها به عیادت هم بریم. یعنی نیازهای عاطفی، نیازهای مالی همدیگه در حد توان برآورده کنیم. یک ماه نگذشت دستور دادن که این هیئت باید، این جلسه باید تعطیل بشه. چرا؟ چون به ضرر انگلستان تمام میشه. اون میفهمه عمل کردن به آیه های قرآن، ولو به دو تا آیه قرآن اینا میخوان عمل کنن. به دو تا آیه میخوان عمل کنن، نه به 6600 مثلا 66 آیه، نه، به دو آیه میخوان عمل کنن. بلا فاصله در اون جلسه رو تخته میگیرن، ممنوع میشه. من عرضم از این بحث نگاهی دوباره که زیاد بحث مقدماتی مطرح میکنم، خیلی دلم میسوزه، هم برای خودم هم برای جامعه‌ای که قرآن دارد
ولی کم عمل میکنه،
اما از این قرآن استفاده
نمیکنه. استاد میدونید چیه؟ ما یه وقتایی فکر میکنم تو مسائل کسب و کار، اقتصاد، اینها شاید قرآن به درد ما نخوره، نتونه گره گشایی کنه، ولی از اهل معنی قشنگ میگفت، گفت منی که تو بازار هم دارم کسب و کار میکنم، اگر از قرآن تأثیر بگیرم. استاد چقدر تعبیر جانانه، تایید میفرمایید یا رد میکنید؟ گفت وقتی مغازم رو باز میکنم تأثیر قرآن اینه دیگه، اگر اون روز فروشم رو کردم دیگه بعدش آرامترم، اجازه میدم مشتری اگه اومد همسایه هم رزق کنه. یکم به هر حال این استاد عجب تعبیر بلندی،
تعبیر
آرامش بود.
تعبیر قرآن به بنده‌ای که به عنوان کارشناسم، شما که به عنوان مجری هستی، عزیز ما که داره فیلم برداری میکنه، عواملی که دارن پشت صحنه دارن زحمت میکشن، کارمندی که تو اداره داره کار میکنه، کارگری که تو کارخونه داره کار میکنه، همه اینها از رئیس و مرؤوس و خادم و مخدوم، همه اینها بازاری و فروشنده و همه اینها رو میگه شما یه قاعده رو باید رعایت بکنید. اونم اینه که هر کاری که انجام میدی باید اون کار صحیح و درست و زیباترین باشه.
عجب قاعده ای.
یعنی اگر ماشین تولید میکنی تو جامعه اسلامی، تو حق نداری این ماشینی که تولید میکنی امنیتش پایین باشه. چرا؟ چون مؤمنان میخواهند داخل این ماشین بنشینند، چون انسان میخواد توی ماشین بشینه، انسان و انسان پیش خدا به حدی ارزش داره که 124 تا پیامبر را فرستاده، اونا فدای بشر شدن، کشتن خودشون تا اینکه بشر رو اعتبار بدن. بعد میگه که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آی انسان ها، من مرگ و حیات را، اینا را خلق کردم برای اینکه ببینم چه کار میکنی، آیا بهترین کار را انجام میدی یا انجام
نمیدی.
یعنی مادر باید بهترین مادر باشه از حیث مادر بودن، یعنی هیچ کم نذاره. معلم باید بهترین معلم باشه از حیث معلم بودن، مربی بودن. مدیر یک مدرسه باید بهترین مدیر باشه. از نگاه قرآن، کسی که با فرهنگ قرآن آشنا میشه تمام تلاشش را به کار میبره که بهترین باشه. خب آیا آقای اینجا وقت تمدن ساخته میشه دیگه، درسته؟
چه تمدن؟ بله.
یعنی اگر آپارتمان میسازه چیزی کم
نمیذاره،
اگر اتومبیل میسازه چیزی کم بله. نه کم نمیذاره، بلکه بهترینشو میسازه.
بله.
اون وقت شما میبینید که متاسفانه توی جهان سوم و در مجامع اسلامی طرف هر کاری میکنه یه مقدار از کنارش کم میذاره،
احساس میکنه تو بحث اقتصادی اگر این کارو نکنه ضعیفه.
عجب. ما شما میدونید این اصلا اثر تکوینیش اینه، وقتی که تو کم گذاشتی تو این عالمه هستی، تو برخلاف خلقت داری حرکت میکنی، تو برخلاف موج آب داری حرکت میکنی. اگر همه هستی به این سمت دارن میچرخن، تو به عکس داری میچرخی، له میشی زیر چرخ دنده های هستی. استراب و استرس و نگرانی و نداشتن آرامش، بخاطر اینکه تو داری برخلاف حرکت هستی داری حرکت میکنی. همه هستی ان من شیء الا یسبح بحمده، همه هستی دارن خدا رو تسبیح میکنن. تو با دروغ گفتن نه تنها تسبیح نمیکنی، بلکه همه زحمات خدا رو که به جایی که شاکر باشی داری کفران میکنی. این نیست؟
بله.
پس همه هستی شاکر خدایی هست، همه هستی ذاکر خدایی هست، همه هستی دارن از خدا تشکر میکنن، سپاس میکنن خدا رو، سپاس میگوین خدا رو. وقتی که تو داری کم میذاری، تو داری برخلاف هستی داری حرکت میکنی. شما وقتی طواف کعبه هم که میرید حرکتت مثل حرکت زمینه، به عکس زمین نیست، یعنی چرخشی که داری مطابق چرخش کره زمینه. یعنی تو ای انسان حرکتت را با حرکت هستی تنظیم کن. تو خیلی آقایی، تو خیلی ارزش داری، تو خیلی عزیزی، تو مسجود ملائکه ای. ای انسان، من خدا به همه ملائک گفتم به تو سجده کنن، اما تو قدر خود نمیدانی. چه حاصل بود قدر تو افزون از ملائک؟ چرا؟ چون به ملائک گفتم به سجده کنن، اما تو قدر خود، اگه بخوام قدر خودم را بدانم چه کار کنم؟ قرآن بخوان، بخوانم که بدان. کار سختی نیست دیگه. الان یاد گرفتن قرآن و معانی قرآن اینها کار سختی نیست. اما خیلی از جوانها دو تا زبان بلدن، زبان فارسی بلده، زبان انگلیسی هم بلده، زبان ترکی بلده، زبان فارسی بلده، زبان انگلیسی هم بلده. زبان قرآن را هم یاد بگیر، اون زبان دین توست، اون زبان تعالی بخش توست. خب چند تا چیز باید داشته باشه؟ یک چیزی که بشه تکیه کنیم، مرجعیت داشته باشه، قرآن داره، جامعیت داشته باشه، قرآن داره، مقبولیت داشته باشه، مقبولیت داشته باشه، قرآن داره. درسته؟
بله.
یکی دیگرش هم از ذهنم رفت، عقلانیت داشته باشه، بر اساس عقل قرآن داره. همه اینا رو قرآن داره.
بله.
به چه دلیل نسبت به قرآنی که خود و خدای سبحان فرماد که فقر و مات یسر من القرآن، قرآن نمیخوانی؟ این مقدمه. اگر
بله هم... یک فاصله بگیریم و با این تفکر و تأمل که چقدر فاصله گرفته این ما از مبانی قرآنی، انشالله از بخواهیم استاد از خود خداوند، از آقا رسول الله، از مقربین درگاه الهی کمکمون کنن، دستمون رو بگیرن سر این سفره فیض الهی، انشاءالله توشه به ما بدن و انشاءالله مرزوق بشیم. خیلی متشکرم بینندگان بزرگوار. یک فاصله کوتاه میان برنامه رو دوستان گلم در اتاق فرمان تقدیم دیدگان شما میکنن. یک فاصله کوتاه، شما هم بنده حقیر در این فاصله کمک کنید، سوالاتون به دست بنده میرسه. مجدد در خدمتتون.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرت فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
الهی شکر، الهی شکر، شکر گذارم خداوند متعال و منان رو از این بابت که توفیق دارم در محضر شما بینندگان فرهیخته هستم. اینجا شبکه جهانی ولایت هست و شما نگاهی دوباره به قرآن رو بیننده هستید. خیلی متشکرم از اینکه کمک میکنید در این گفتگوی صمیمانه که با استاد بزرگوار خودم دارم. سوالاتون به دست بنده حقیر میرسه. استاد بریم بعد از این مقدمه زیبایی که از شما شنیدیم سر سوالای بینندگان بزرگوار. در مورد سوره ناس که هفته پیش صحبت کردیم، استاد قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، سوال کردن که استاد دلیل این تکرار سباره ناس به چه دلیل هست؟ یک، حالا نمیتونست خدا بگه قل اعوذ برب ناس، به نامهای دیگه بیان خداوند متعال رو صدا بزنن، یا نه اصلا چرا با زمایر دوباره نیومدن سوال کنن قل اعوذ برب ناس به عبارت ملکه و الهه. اینجوری هم میشد دیگه. تأکید سه باره ناس دلیل خاصی داشت استاد؟ و سوالای دیگه که بازم من ازش خواهم.
بله، من کوتاه که به همین سوال برسیم، مفسرین فرمودن علت تکرار ناس به خاطر عظمت انسانه. این یک، وقتی یه چیزی رو تأکید میکنی، تکرار میکنی، میخواید او رو عظیم بشماری. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. پس تکرار ناس معنیش اینه که برای خداوند ناس یعنی انسان بسیار مهم.
بالاتر و بالاتر.
اگه ضمیر میگفت ناس تکرار نمیشد. تکرار ناس به خاطر عظمت انسانه، میخواد عظمت انسان رو بیان. اما سوال دیگه ای که اونجا فرمودید این که خب مگر خدا فقط رب ناسه؟
بله بله.
بگه مربی انسانه فقط. خب مربی همه هستیه، همه هستی رو تدبیر میکنه. مگر مالک و حاکم انسانه فقط؟ نه، حاکم همه هستیه،
آب و باد و خاک و آتش و همه هستی. بله. بله.
مگر فقط انسان است که خدا رو عبادت میکنه؟ نه، همه هستی خدا رو عبادت میکنه. پس چرا انسان؟ اینم باز مفسرین فرمودن که باز نشان از عظمت انسانه، نشان از عظمت انسانه. در بین همه مخلوقات نام انسان رو بردن عظمت انسانه. یک، تکرار انسان نشان بر عظمت انسانه.
بله
درست. حالا اینجا یه نکته من اضافه کنم. اینجا الان سه پایگاه ذکر شده. خب یعنی مستعاذ به، کسی که باید بهش پناه ببری، سه تاست. یعنی سه صفت از صفات الهی را مستعاذ به قرار داده، یعنی پناهگاه. یکی رب ناس، یکی ملک ناس، یکی اله ناس. درست؟
بله.
اما مستعاذ من یکیه، معلومه های آقایی؟
بله بله.
مستعاذ من یعنی اونی که اون شره که باید ازش پناه ببری یکیه.
یکیه.
از یه شر به سه پناهگاه پناه باید ببری. اما در سوره فلق از سه شر به یه پناهگاه باید پناه ببریم.
استاد رفتی سر سوره فلا این سوال مطرح شد و این اهمیتی که دارید میگید سوره نات به دلیل عظمت انسانت، پس چرا اونجا دوباره مطرح نشد؟
این سوالتون باشه، خیلی سوال خوبی. پس اول چون حالا اون مطرح شد عرض کردیم که تکرار ناس برای تعظیم انسانه.
بله.
یک.
بیان عظمت.
بیان عظمت. و ضمیر نیامده به خاطر بیان عظمت. از این که مخلوق دیگه که خدا رب به اون مخلوقات دیگه هم هست نیامده به خاطر عظمت انسان.
بله.
این همه اینها برگشت به عظمت انسان. چون همه اونها داره انسان خلق کرده.
بله.
سخر لکم خلق لکم. خداوند همه چیز را در تسخیر انسان قرار داده و همه چیز برای انسان خلق کرده. خب حالا این سوالی که داشتم از میکردم دقیقا بفرمایید. اینجا الان سه پناهگاه از یه خطر، از یه شر در سوره ناس. سه پناهگاه، به سه پناهگاه پناه ببر از یه شر. اون شر چیه؟ وسواس
خناس.
درسته؟
بله.
اما در سوره فلق چی؟ یه پناهگاه اما از سه شر. سه تا شر اینجا وجود داره، سه تا شر وجود داره. از این سه تا شر میگه به یه پناهگاه پناه ببری کافیه. این سواله جدیه. اینکه قرآن این اندازه دقیقه و مولا دردش نمیره اینجاست. شما میرید، حالا من یه مثال دیگه بزنم. در سوره ماعون داره چی؟ فویلون للمسلی. ویل اسم جهنمه، چاهیست در جهنم.
بله.
آی جهنم باد بر نمازگزاران. چرا؟ خب نمازگزار وضو میگیره، رو به قبله میسته و سرود توحید میخونه. چرا؟ پس جهنم باد بر نمازگزاران. میگه که نه هر نمازگزاری که فویلون للمسلین الذین هم ان صلاتهم ساهون، نه فی صلاتهم ساهون. نفهمید که کسی جهنم باد بر کسی که در نماز اشتباه کند، سهو کند. خب خیلی در نماز سهو میکنه. بله. نمی کنه؟
بله بله.
میخواد تشهد بخونه، یادش نیست، بلند میشه تسبیحات اربعه میگه.
بله.
بعد یادش میاد میشینه دوباره تشهد میگه.
بله.
میشه سهو در نماز. بعد از نماز تو تا سجده سر به جا میره کامل، اشکال نداره.
بله.
اما اونجا فهمود که فویلون للمسلین الذین هم ان صلاتهم. ببینید یه کلمه، یه حرف، این حروف دیگه حروف جاره است. ان صلاتهم بگی یه معنی داره، فی صلاتهم بگی یه معنی دیگه داره. میگه نه، اونایی که از اصل نماز ساهیان جهنم باد بر اونها. اما اگه بگی فی نه، اگه بگی فی این دیگه جهنم بر او نیست، اشتباس دیگه، حواظش نبوده، فراموش کرده به جایی که تشهد بخونه دست به در بخونه. درسته؟
بله.
این اندازه دقیقه. حالا اونایی که از اصل نماز سهو میکنن کیان؟ الذین هم یراون. اینا ریاکارن. خب الذین هم یراون اینا ریاکارن. ریاکار کیه آیا آقایی؟ ریاکار کسیه که کاری به خدا
نداره.
میخواد کار عبادیش رو به رؤیت دیگران بگه. آی مردم من نماز خونم ها، که اگر بازار نماز و نماز خونی گرمه منم از این بازار سودی ببرم. میگه ای جهنم باد بر تو منافق، بر تویی که دل به خدا نبستی، میخوای از دین به عنوان ابزار استفاده ابزاری کنی. آیه جهنم باد بر کسی که از دین استفاده ابزاری کنه. بعضی‌ها که ویمن اونن ما اون اصلا یه خورده بگم اینا کیان، اینا اصلا خیرشون یک ذره خیرشون به کسی نمیرسه. یمن اونن ما اون، ما اون میدونی چیه؟ ما اون کم ارزش ترین چیزیه که همسایه ای بهش نیاز پیدا کرده. مثلا حالا مثال از میکنم، مهمان آمده از این گاز روشن کنم نداره، کبریت میخواد، شبم هست، مغازه هم بسته است، میره در خونه همسایه میگه وقتی کبریت دارید،
حداقل چیز هست
نمیده، داره ولی نمیده. میگه ای جهنم باد بر اینا که هیچ خیرشون به مردم
نمیرسه،
حتی از یک کبریت از یک سوزن دریغ میکنن، اینا هم هیچ وقت برای خدا بندگی نمیکنن. فویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم، اون کلمه عن رو ببینید، از نماز ساهیان، نه در نماز، فی باشه معنی در نمازه. خب حالا بیاید اینجا، چرا در سوره ناس سه پناهگاه از یه شر، از یک شر به سه پناهگاه پناه ببر، اما در سوره عرض میکنم که فلق از سه شر به یه پناهگاه،
به یک پناهگاه.
این که قرآن سبک زندگی میده اینه. فرماد که در سوره ناس خطر، خطر از دست دادن دینه.
بله،
تو برای اینکه دینت حفظ بشود به سه پناهگاه پناه ببر. اما در سوره فلق خطر، خطر جانی و جسمیه. اون کسی که حسودی که میخواد حسادت ببره چی کار میکنه؟ میخواد به تو ضرر برسونه، ضرر به دینت نمیرسونه، نهایتش مثل قابیل که حابیل را میکشد.
بله
دیگه، ایمان قابیل رو که از بین، حابیل رو که از بین
نمیبره.
یار بد بدتر بود از مار بد، چون مار بد تنها همی بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. وسواس خناس که حالا یا از جن یا از ناس یا هر دوه، میخواد وسوسه کنه، یعنی دین تو را ازت بگیره.
پس اینجا سه تا پناهگاه،
سه تا پناهگاه میخواد. باید پناه ببری به رب ناس، قل اعوذ برب ناس،
ملک ناس،
الله. حالا از اینجا سبک زندگی میشه در بیاریم؟
بله.
سبک زندگیش این میشه که ای انسان، دشمن رو بشناس، دشمن دین رو بشناس، به هر فیلمی، به هر صحنه‌ای، به هر عکسی نگاه نکن. اینا وسواس خناسه. با هر کسی رفیق
نشو.
به هر دستی دست نده. با هر کسی رفت آمد نکن. من خدا دارم میگم، اگر یه اتفاقی افتاد، چنین خطری تو رو تهدید کرد، به رب به ناس پناه ببر، به ملک ناس پناه ببر، به اله ناس پناه ببر. این هم یک سوال، اما سوالی که شما فرمودید که خب بله. چرا اگر میفرمایید که در سوره ناس، البته خیلی دوست داشتم برای شما اگر فرصت بود بیشتر بحث بکنیم که از سوره ناس اگر بخوایم سبک زندگی در بیاریم بیشتر توضیح بدیم چطور میشه ازش سبک زندگی در آورد.
بله.
در نگاهی دوباره به آن چطور میشه از این سبک در آورد،
این تکنیک هایی که میفرمایید. بله.
چطور میشه اون در آورد؟ این حالا بمونه بعد از سری وقت سوال بکنید،
خاطرم میمونه. بله بپرسم.
اما که فرمودید خب اونجا ناس بود، فرمودید که به خاطر اهمیت ناس، اما اینجا فلقه. خب اینجا را میگفت که قل اعوذ برب ناس من بله اونجا داره قل اعوذ برب فلق من شر ما خلق، من اونجا مثلا میگفت که من شر ما خلق.
بله به جای فلق ناس رو بکنیم.
ناس
بله.
چند تا اشکال پیش میاد. یک، اولا قرآن یکی از وجوه اعجازش آوا و آهنگ، این آوا و آهنگش که به هم میخوره.
بله.
دو، مسئله محتواست. یکی از وجوه اعجاز قرآن اینه که محتواش آخر محتواست، عمقش دست نیافتنیست. حالا عرض میکنم، ببینید شما در سوره فلق خطر چیه؟ خطر تاریکیه، خطر شبه، خطر مکر در شبه، خطر حیله در شبه، خطر حمله شبانه، هجوم شبانه. درست شد؟ و حتی اون حسودی هم که حسادت خودش را عملیاتی می کند، اینها را عمدتاً در شب تزیین می کنه. فتوعت له نفسه قتل اخی، یعنی فزینت له. اینا رو اون وقتی که در عالم تخیل و توهمی که خواب باشه شب باشه، عمدتاً این اتفاقا میفته. بعد روز که میشه قابیل حابیل رو از بین
میبره.
پس مسئله تاریکی است، مسئله پنهان شدنه، مسئله استفاده کردن از استتار شبه. درسته؟
بله.
تو پناه ببر به خدای سپید دم از خطر تاریکی شب. اون خدایی که میتواند تاریکی را اشکافت، میتواند خطر اونها که در تاریکی برای تو توطئه میکنن اونها را هم
از بین ببرد.
از بین ببرد. لذا داره که قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب. غاسق یعنی شب یا حمله شبانه. شب اذا وقب یعنی چی؟ وقب یعنی وقتی که کاملا تاریکی فراگیر شد، همه جا رو در بر گرفت. خب حالا میگم سوال دیگه دارید؟
مثلا این تکنیک ها رو هم دوست داشتم حالا لابلاش بفرمایید دیگه. بله نه دیگه.
پس غاسق اذا وقب یه مقدار روش بحث کنید صحبت.
بله.
خب ببینید اول یه قاعده کلی گفت فرمود که از شر هر آن چه که ای خدا تو خلق کردی به تو پناه میبرم. سوال میگه اصلا خدا شر خلق میکنه؟ خدا هر چی که خلق میکنه احسنه. هر چیزی که خلق میکنه احسن است. نظام احسنه. انسان خلقتش خلقت احسنه. کتابی که فرستاده حدیث احسنه. فتبارک الله احسن الخالقین. خالق ما هم احسن. یعنی هر چیزی در جای خودش نیکوست. پس شر چیه؟ که میگیم که قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از شر اون چیزی که خلق کردی. جلسه قبل یه اشاره کردم، عرض کردم که همه چیز در جای خودش که قرار میگیره احسنه، مگر اینکه از جای خودش خارج بشه، از مدار خودش خارج بشه. یعنی مار در چرخه حیات نقش احسن خودش رو داره، عقرب در چرخه حیات نقش هستی بخش و تأثیر گذاری خودش رو داره. هر کدوم از این اگر از چرخه حیات حذف بشن، حالا شما در این زمینه مهارت دارید، بعد یکی از اینها وقتی که حذف میشه کل چرخه حیات به هم میخوره، هر کدام داره نقش آفرینی میکنه. اما وقتی که شما نزدیک مار میشی، اینجا دیگه نسبت اون مار به شما میشه شر. وقتی کنار عقرب قرار میگیری، نسبت عقرب به شما میشه شر. ولی عقرب در جای خودش، یعنی نیش عقرب نه از ره کینه است، بلکه اون خلقتش طبیعتش همینه،
اقتضای طبیعتش
اینه. پس بنابراین این که داره شر میگه یعنی به این معنا. خب انسان میگه، انسانی که خدا خلق کرده میگه بده؟ نه. اما انسان وقتی که حیله‌گر میشود، از مدار انسانیت خارج میشه، میشه شر. اون وقت قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مستاق جزئی و من شر غاسق اذا وقب، یعنی پناه میبرم به تو ای خدا از شر تاریکی وقتی که همه جا رو فرا گرفت. سوال، از تاریکی ما بعد پناه ببریم؟ نه، شری که در تاریکی اتفاق میفته. دزدی ها عمدتاً در
تاریکی،
حمله ها عمدتاً در
تاریکی،
مکر و حیله ها و نقشه کشی ها عمدتاً در شبه،
غفلت ها اکثراً،
از غفلت ها و از خواب بودن ها اینها استفاده میکنه. خب بعدش چی بود؟ من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد. توی ترجمه ها اگه نگاه کنید، فرماد که از شر دمندگان در گره ها. عقد یعنی گره ها، درسته؟
بله.
عقد یعنی گره. این که عقد میبندن یعنی بین دو نفر پیوند. درست شد؟ این دو تا چیز رو به هم بعتیم گره میزنه، یعنی دو تا چیز به هم گره خورد، پیوند خورد. خب الان اینجوری خورده دقت بفرمایید. مثلا ما که خدایا پناه میبرم به شما از شر کسانی که در گره ها می دمند. میخوام ازش اون تکنیک چیز رو در بیاریم. خب حالا بعضی از مفسرین گفتن که دمندگان چون الفتای مؤنث داره یعنی زنان، زنان ساحری که در گره ها پف میکنن، فوت میکنن،
بله،
تا اینکه بین آدما جدایی ایجاد کنن. یا محبتی که دو نفر به هم داره این محبت رو
کم کنن، از بین
از هم به جدا کنن، به گسلند گسل ایجاد کنن. درست شد؟
بله.
حالا در زمان جاهلیت اینجوری بوده که اونا که ساحر بودن یه تنابی رو گره می‌زدن. خب بعد یه سری اذکار و اوراد این حرفا رو می‌گفتن، پف می‌کردن به این گره. بعد فرض کنید گره رو باز می‌کردن. بعد می‌گفتن که آره مشکل شما رو ما با این باز کردیم، یا اون پیوندی که بین دو نفر ایجاد شده بود به این وسیله این پیوند را گسستیم.
عجب.
بعضی از مفسرین میگن که ها اینجوری بگیم که خدایا پناه میبرم به تو از زنان ساحری که با این اذکار و اورادی که میخونند و پف میکنند به این گره ها، به اینها از شر اینها به تو پناه میبرم، چون اینها بین من و فرزندانم، بین من و زنم، بین من و عزیزانم جدایی میاندازن. پناه میبرم به تو از شر این زنها. درسته؟ این معنی شد. شما ترجمه ها رو نگاه کنید. همین سوال الان میگه زن ساحر داریم الان. چه تا الان چند تا زن میشناسی که ساحر باشه؟
بله.
رفته باشه سحر یاد گرفته باشه و آدم ها رو با این از کار و اوراد و حرفا بخواد جدایی ایجاد بکنه. اولا خیلی از اینا که ادعای سحر و این حرفا میکنن اینا خرافه است، واقعیت خارجی
نداره.
نکته دوم، الان زن ساحر عمدتا الان مردا هستن کار سحر و جادو رو انجام میدن، زنها نیستن.
قطعا مراد شاید این نباشه.
نفاسات، نفاسه یعنی اونهایی که صیغه مبالغه است، یعنی کسانی که زیاد میدمند، اعم از اینکه مرد باشه یا زن باشه. درست؟ پس اینجوری میشه خدای پناه میبرم به تو از دست ساحران، اهم از اینکه مرد باشن یا زن باشن. اون الفتا علامت تعنیس نیست.
نیست.
جمع بست صیغه مبالغه را. خوب دقت کنید. اینجا هم این سوال پیش میاد. مگر مسئله جادو الان خیلی زیاده؟ ممکن شما بگید که نه اون وقت زیاد بوده. میگم خب اون وقت زیاد بوده الان به چه درد ما میخوره این آیه؟ من شر نفاثات فل
عقد.
پاسخ، اولا این شامل زنها نیست.
بله.
بلکه شامل انسانه. کدام انسان؟ اون انسانی که میدمد، میدمد، میگوید، مینویسد، میخواند، شبهه میاندازد، تحریک میکند، گفتمان سازی راه میاندازد، گفتمان همجنس بازی، چه اشکال داره؟ این گفتمان رو ایجاد میکنه. خدایا پناه میبریم به تو از کسانی که گفتمان میسازند، گفتمانی که باعث نابود شدن دودمان بشریت میشود. این هم شامل ساحران میشه، هم شامل ساحر زن میشه، هم شامل ساحر مرد میشه، هم شامل تمام کسانی که با کتابهاشون، با فیلمهاشون، با گفتمانشون دودمان انسان رو بپاد.
استاد خیلی وقتمون در مزایقه هستیم، تمام شد یعنی به عبارتیم، ولی خب بحثای شما همچنان ادامه داره. این وعده رو به بینندگان محترم میدهیم انشاءالله به شرط حیات اگر بنده حقیق بودم یا نبودم ادامه این بحثا رو از زبان شیوای شما داشته باشن. یه دعای مختصر میکنم. خدایا آنی کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار و توفیق فهم قرآن و عمل قرآن انشاءالله به ما عنایت بگردان. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی، ما رستگار. یا علی مدد، شاد پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور. خدا نگهدار.